ده به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سنای آمریکا به طرحی با هدف پایان دادن به تعطیلی دولت این کشور رأی داد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران طرح ترور سفیر اسرائیل در مکزیک را بی اساس خواند. معاون اول رئیس جمهور ایران بدهی دولت به تامین کننده های نهاده های دامی را دلیل مشکلات اخیر در این باره اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود تا شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار دهم. سنای ایالات متحده یک شنبه شب طرحی را با هدف بازگشایی دولت فدرال این کشور و پایان دادن به تعطیلیان تصویب کرد. این طرح شامل تامین موقت بودجه دولت تا پایان ماه ژانویه سال آینده کمتر از 3 ماه دیگر می شود و در صورت تصویب نهایی در سنا و مجلس نمایندگان و تایید آن از سوی رئیس جمهور آمریکا تعطیلی دولت این کشور به پایان می‌رسد. این تعطیلی باعث خانه نشین شدن هزاران کارمند فدرال شده و سفرهای هوایی در آمریکا و توزیع کمک‌های غذایی به اقشار فقیر را مختل کرده. تعطیلی فعلی دولت آمریکا که تاکنون به 40 روز رسیده، طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ این کشور محسوب می‌شود. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد گزارش‌ها درباره طرح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک آن را مضحک و بی اساس خواند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه انتشار گزارش‌ها و اظهارات مطرح شده در این باره را تکرار الگوی استرالیا خواند. وبسایت اکسیوس روز جمعه 16 آبان گزارش داده بود که طرح ترور سفیر اسرائیل در مکزیک از سوی واحدی از نیروی قدس سپاه پاسداران طراحی شده بود. مقام‌های آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز بدون ارائه جزئیات تایید کرده بودند که این طرح مهار شده و در حال حاضر تهدیدی وجود ندارد. فرهاد شاکرمی فرمانده انتظامی شهرستان رامشیر در استان خوزستان از کشته شدن یک مأمور پلیس در درگیری با سارقان مسلح خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مأمور به نام حجت الله ولیزاده با درجه ستوان یکمی بامداد روز دوشنبه در جریان مقابله با سارقان مسلح کشته شده. گفته شده که او همراه چند مأمور دیگر پس از مشاهده 2 سارق مسلح در حال سرقت سیم برق اقدام به تیراندازی می‌کند که در تیراندازی متقابل هدف قرار می‌گیرد. به گفته فرمانده انتظامی شهرستان رامشیر در این تیراندازی یک سرباز نیز مجروح شده. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران علت بروز مشکلات اخیر در تامین نهادهای دامی را بدهی دولت پیشین ایران به تامین کنندگان این کالاها اعلام کرد و گفت هم‌اکنون دولت 6 میلیارد دلار بدهی به این افراد دارد. نهادهای دامی مواد غذایی هستند که برای تغذیه دام و طیور استفاده می شود. در روزهای اخیر افزایش شدید قیمت مرغ و مرغ، قیمت گوشت و مرغ در ایران به کاهش چشمگیر در عرضه نهادهای دامی نسبت داده شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از بازداشت کیوان مهتدی، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران خبر داد. کانال تلگرامی این نهاد صنفی گفته که آقای مهتدی صبح روز دوشنبه در خانه‌اش بازداشت شد. کیوان مهتدی سال 1401 هم بازداشت شده و بعد از حدود 2.5 سال حبس آزاد شده بود. همسر او آنیشا اسداللهی هم همچنان در زندان است. در روزهای اخیر شماری از پژوهشگران و جامعه شناسان در ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. بازداشت آنها با اعتراض کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی روبرو شده. مقام‌های وزارت نیرو ابعاد تازه‌ای از بحران کم‌آبی در ایران را منتشر کردند. در تهران و تبریز برنامه‌هایی برای افت فشار و احتمال قطعی موقت آب اعلام شده، از بازچرخانی فاضلاب و اصلاح الگوی مصرف گرفته تا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان تنها راه نجات تهران عنوان شده. همکارم فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
تهران در یکی از خشک‌ترین دوره‌های 50 سال اخیر قرار دارد و در صورت ادامه روند کنونی پایتخت تنها برای چند هفته دیگر ذخیره آب آشامیدنی خواهد داشت. مقام‌های وزارت نیرو ابعاد تازه‌ای از بحران کم‌آبی در ایران را منتشر کردند. عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران از مردم خواسته حتما ذخیره ساز یا منبع آب نصب کنند. خبرگزاری تسنیم به نقل از عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب گزارش داده که از حدود 12 شب تا نزدیکی‌های صبح که مردم در ساعات آسایش و خواب هستند، فشار آب را در شبکه تهران کم می‌کنند تا هم بتوانند نشت شهری را کاهش دهند و هم فرصتی برای آبگیری مخازن شهری برای مصارف روز فراهم کنند. در روزهای اخیر شهروندان تهرانی از قطع چند ساعته و مکرر آب در مناطق مختلف شهر خبر دادند. قطعی‌هایی که به گفته شرکت آب و فاضلاب تهران به منظور پر کردن مخازن و جلوگیری از فروپاشی شبکه آبرسانی انجام می‌شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هشدار داده بود که در صورت ادامه نیافتن بارندگی تا پایان پاییز، از آذر ماه باید آب تهران را جیره‌بندی کرد و اگر باز هم نبارد، باید تهران را تخلیه کرد.
اگر باران نباره، ما در تهران در آذر ماه باید جیره‌بندی کنیم. تازه معلومه جیره‌بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفته که پایتخت معمولا فقط 2 سال پشت هم خشکسالی داشت، اما اکنون شاید 5 سال خشکسالی متوالی هستیم. وزیر نیروی ایران هم گفته که از مدت ها پیش برای کنترل هدر رفت آب با کاهش فشار شبکه مدیریت کردیم و توانستیم حدود 15 متر مکعب بر ثانیه، یعنی بیش از 5 برابر آبی که از طالقان می آوریم، با همکاری مردم ذخیره کنیم و از هدر رفت آن جلوگیری کنیم. دولت پیش از این تلاش کرده با انتقال آب از سد طالقان بحران آب در تهران را مدیریت کند. بنابر اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ذخایر سدهای 5 گانه تهران به کمترین میزان طی 60 سال اخیر خود رسیده و پرشدگی سدهای تهران بدون احتساب سد طالقان تا 5% کاهش یافته است. تصاویر منتشر شده از 2 سد کرج و لطیان نشان می‌دهد سد آب در آنها به کمترین میزان رسیده و کف مخزن سد به دلیل کمبود آب به طور کامل آشکار شده است. همزمان مقام‌های آب استان البرز از خالی شدن بیش از 90% سد کرج و باقی ماندن تنها 7% از ظرفیت مخزن خبر دادند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب گفته که راه نجات تهران تنها با زنجیره‌ای از اقدامات ممکن است، از بازچرخانی فاضلاب و اصلاح الگوی مصرف گرفته تا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی. وضعیت دیگر نقاط ایران هم به لحاظ خشکسالی و کمبود آب وخیم است. شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با انتشار اطلاعیه‌ای از افت فشار و احتمال قطعی موقت آب در چند منطقه از شهر تبریز طی ظهر روز دوشنبه 19 آبان خبر داده است. میزان بارش در سال آبی جدید در 15 استان ایران 0 مطلق اعلام شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده شرایط وخیم آبی کشور به مرحله‌ای رسیده که از مجموع سدهای بزرگ و مهم به کشور 28 سد زیر 30 میلیون متر مکعب آب دارند و در این شرایط کوتاه‌ترین راه برای مدیریت وضعیت موجود مدیریت و کاهش مصرف است. در چنین شرایطی رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران گفته که کمبارشی‌های پاییز تا پایان زمستان و آغاز بهار جبران نخواهد شد و سال آبی آینده خشک‌تر از میانگین بلند مدت خواهد بود.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما دولت اسرائیل تایید کرد بقایای جسدی که روز یکشنبه از طریق صلیب سرخ در غزه دریافت کرد مربوط به هدار گلدین بوده است. هدار گلدین افسر اسرائیلی بود که در جنگ سال 2014 در غزه کشته شد و پیکرش از آن زمان تحویل داده نشده بود. گروه افراطی حماس اعلام کرده بود که بقایای جسد او را شنبه هفته جاری در یکی از تونل‌ها در رفح پیدا کرده. این گروه که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است تا پیش از این مرگ هدار گلدین را تایید یا تکذیب نکرده بود. تحویل بقایای جسد گلدین، هنوز اجساد 4 گروگان دیگر شامل 3 اسرائیلی و 1 تایلندی در غزه باقی مانده است. به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید.